سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بحث ما در ال گفتیم که در مبحث ال سه تا مطلب داریم. سلام علیکم. مطلب اول وجوه استعمالی ال بود که گفتیم وجوه استعمالی ال عبارتند از: یک، موصوله، دو، تعریف، سه، زائده. منتها در بحث زائده هم گفتم نکاتش رو فردا میگم دیگه، درسته؟ بذارید چند تا نکته بگم از بحث زائده. اینو البته توی کانال هم قرار بدم، این که درس دیگه اینم که سلام علیکم. خب چند تا مطلب خدمت عزیزان عرض بکنم. اولا اینکه گفتش کلتی فل اسماء الموصوله، الف لامی که در اسماء موصول هست الف لام زائده لازم است بنابر یک مبنا. کدوم مبنا؟ بنابر این که بگیم تعریف موصولات به صله هست. اما قول مقابلش چیه؟ قول مقابلش من نوشتم از عشمونی که خدمت، تعریف موصولات به صله نیست، بلکه اگر ال داشته باشه مثل الذی، تعریف موصول به چیه؟ به الف و لام شه. اگر ال نداشته باشه دو صورت داره: یا مضاف الیه دارد تعریف واسطه مضاف الیه شه مثل ایو، یا اینکه مضاف الیه ندارد میگیم که از باب این که مثل من موصوله، از باب این که به معنای آن است که الف و لام دارد از اون باب تعریف بشه. من چون به معنای الذی معرف است. این قول مقابل بود. این یک مطلب. مطلب دیگر اشکالی از دمامینی هست که این که شما گفتید الذی الف لامش زائده لازم است اینطور نیست. لازمه نیست. گاهی وقتا از عرب شنیدیم لذی، لزانه، لزینه، لزینه بدون الف لام. پس چطور زائده لازم است؟ این یک نکته. نکته دیگر اللات و العزا هست که اینها منقول هستند. اللات منقول از چیه؟ میگن که اسم در اصل اسم صخره‌ای بوده که مردی در کنار این صخره روغن و آرد مخلوط میکرده. حالا اینجوری بگیم، ظاهراً اسم اون مرده بوده، اسم مرده بوده که کنار یه صخره بوده و آرد و روغن با هم مخلوط میکرده و به حجاج میداده. بعد کم کم این صخره مقدس میشه و مردم این صخره رو میپرستن، مثل الانیا که مثلا به جایی رو اضافه براشون چیز میبرن، میان شمع روشن میکنن اونجا براشون مقدس میشه. مثلا اون موقع هم آره اینجوری بوده، ولی در حد عبادت رسیده بوده. بعدها دیگه اسم، یعنی بت رو گذاشتن اللات، یعنی به ذهنیتشون هم همون صخره بود، یعنی به جای اون صخره این بت رو به یاد اون صخره و به یاد اون مرد. چقدر آدم بزرگی بود، روغن و آرد بین مردم تقسیم میکرد، مثلا تقدیس میکردن و عبادت میکردن. خلاصه اللات اسم منقول هست. العظام بنابر یک قولی میگن اصل یک، یعنی در اصل اسم درختی در قطفان بوده که اهل اونجا این درخت رو پرستش میکردن. کم کم دیگه بت درست کردن به جای اون درخت. درخت که همیشه که نمیمونه که، بت رو به جای درخت مثلا به یاد اون درخت پرستش میکردن. اینم از این نکته. ارتجال به معنای اختراع هست، یعنی دفعتاً بدون فکر انسان یک لفظ رو برای یک معنای وضع کنه، یا اینکه اگر لفظ معنای قبلی داشته اون معنای قبلی از ذهنها رفته باشد. این هم بهش میگن مرتجل، ولی منقول معنای قبلی از ذهن نرفته، مثل صلات که قبلا به معنای دعا بوده الان معنای نماز، معنای دعاش هم استعمال میشه گاه. نکته بعدی این هستش که علم بالغلبه گفتیم که الف لام چیه؟ زائده لازمه، درسته؟ زائده لازمه، مثل المدینه، مثل البیت. منتها همین علم بالغلبه که میگیم الف لامش الف لام زائده لازم است استثناء داره، استثناءن در جایی که منادا واقع شود، مثل اینکه بگیم یا مدینه، یا در جایی که مضاف واقع شود، یا مثل اینکه بگیم مدینه الرسول، استثناءن در این دو جا دیگه الف و لام نمیگیره، یعنی در غیر این دو جا لازم است. این نکته رو توجه داشته باشه، نکته خیلی مهمی از نحو الوافی نقل کرده. یعنی یک فرد این مثلا المدینه بر یکی از افرادش، یعنی یکی از شهرها غلبه استعمال پیدا میکنه، کثرت استعمال، یعنی بعض افرادی که این علم برای اون افراد بوده است، مدینه قبل از علمیت دارای افرادی بوده، این شهر اون شهر اون شهر، بعضی از افرادش، یعنی یکی از شهرها، این علم، یعنی علم که میگه یعنی قبل از علمیتش، این مدینه در یکی از شهرها غلبه استعمال پیدا کرده، کثرت استعمال پیدا کرده و بر همان معنا وضع شده، درست؟ یا بهش میگن علم بالغلبه. مدینه تو رسول،
نه
نمیگی، اگر اضافه شود الف لام نمیگیره، نمیگیره. نه من چی گفتم؟ گفتم که علم بالغلبه استثناءن در دو جا، با اینکه الف لامش الف لام زائده لازم است، اما دیگه درش نمیاد، یکی در صورتی که مضاف واقع شود المدینه بشه مدینه الرسول، یا اینکه منادا واقع شود المدینه بگیم یا مدینه، دیگه الف لام نمیگیره. بله بله، بله، میگه یا به خاطر غلبه اعلام قبل از علمیتشون، خب بر بعض من یعنی بعض از افراد، من یعنی افراد اون علم قبل از علمیت، که یثرب باشه در مثال ما، هیه این اعلام لهو برای اون من، یعنی غلبه اعلام یعنی غلبه مدینه بر بعض از افرادش، یعنی یثرب، بعض اون افرادی که هیه این اعلام برای اون برای اون فرد بوده است. ببین افرادی که برای مدینه هست، افرادی که برای مدینه هست کدوم افرادن؟ این شهر اون شهر، شهرهای مختلف، بعض از این افراد که یثرب باشه به خاطر غلبه مدینه بر بعضی از افرادش، یعنی بعضی از آن افرادی که این یعنی مدینه که اعلام باشه برای اون افراد استعمال می شده، درست؟ حالا در بعضی از این افراد علم بشه به خاطر غلبه استعمال. بعد می بینید این که گفتم علم قبل از علمیتش به خاطر چیه؟ به خاطر این فعل اصل، این فعل اصل میگیم به خاطر غلبه اعلام در اصل، یعنی در قبل از علمیتش.
چرا
نه 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 غلبه استعمال المدینه فقط در یکی از افرادشه، یکی از شهرها، اون یثرب. خب ما الان فعلا یک گروه منظورمونه، تو این مثلا گروه مسلمین البیت که میگن چی تو ذهنشون میاد؟ خانه کرده.
خب این البیت الان بر تمام اون البیت ها غلبه کرده که شده علمه برای کعبه، بر بعضیشون که غلبه نکرده، بر تمامشون غلبه کرده، که وقتی شما البیت رو به کار میبرید همه اون مصادیق کنار میرن و ذهن مخاطب میره به سوی کعبه، بر تمام اونها غلبه کرده.
آها من ایشون من فهمیدم خلطش. ببین شما میگین شما غلبه منظور غلبه یعنی خدمت شما اصلا برتری پیدا کردن نیست ها، غلبه یعنی کثرت استعمال. غلبه استعمال یعنی چی؟ یعنی کثرت استعمال، غالب شده از استعمالش بر این شهر یثرب، یعنی کثرت پیدا کرد، یعنی بر سایر افراد نسبت به سایر افراد بیشتر استعمال شده
نسبت به کل
احسن.
چرا بعد رو
خب میگیم خدمت شما عرض نه غلبه استعمال خدمت اعلام
اون علم خاص
بله مدینه بله المدینه به خاطر غلبه اون المدینه غلبه استعمالش بر بعضی، یعنی این متوجه شدم شما چی میخواد بگید، این علا بعض متعلق به خدمت شما رسید که استعمال نه غلبه. متوجه شدم شما دقت خوبی کردید. غلبه استعمال این استعمال من آمدن دقیقه اعلام علا بعض علا غیر
علا بعض من دیگه
درسته
مصادیقی
که دو تا علا بعض می آوردیم تو معنا دو تا علا هست وزن تعیونه من دو تا علا هست غلبه استعمال اعلام علا بعض متعلق به چیه؟ استعمال علا غیری متعلق به تو معنا دو تا علا هست این غلبه پیدا کرده است بر سایر معانی غلبه پیدا کرده است استعمالش بر این بعض داری؟
یکیه من دیگه بعض
استعمال مدینه در بعض هست یا نه؟
چه غلبته استعمالهی علا غیری بعض میگه غلبته استعمالهی علا غیری بعض معنا پیدا
نه استعمالش بر چی شده؟ بر یکی از افرادی متعلق به استعمال استعمالش بر یکی از افراد شده است که این استعمال بر یکی از افراد غلبه پیدا کرده است بر سایر افراد
اگر به جای بس کل رو به قرار بدیم خیلی از تبدیل ها بچه نرده حالا جمعی مثلا الفاظ
مندیه ده دقت خوبی کرد غلبه اعلام فی احد المعانی علی سایر مندیه ده یعنی خدمت شما هست از بعد رو معنی سایر بگیریم حالا عبارت درست کنیم ها غلبه اعلام غلبه علم
علم به غلبه
آره
غلبه علم فی احد المعانی علا سائر المعانی. معذرمانه سائر بگیرید، معنی علم میشه معانی علی افراد. غلبه علم فی احد الافراد علا سائر الافراد. اینطوری عبارت دیگه دقیق دقیق میشه. یعنی علم در اصل افراد داشته دیگه، الان که نداره.
یعنی دیگه غلبه پیدا کنه،
یعنی منهی له فی الاصل. اعلام افراد داشت در اصل، نه الان. یعنی غلبه اعلام در یکی از افراد بر سایر افرادی که قبلا داشت، الان که یک فرد بیشتر نداره. فکر نمی کنم این امارت اینقدر خب. یه نکته دیگه هم میگم، سموال برایت سفرجله، سموال نه سموال، سموال اسم پرندهی بوده قبلا، یا به مکان وسیع گفته میشه، یا ظرف شراب هم بهش به ظرف شراب هم اطلاق میشده، بعدن علم شده برای یکی از شعرا، ابن عادیای یهودی از شعرای عرب. بنابراین همونطور که دمامینی هم اشکال کرده، این دیگه بس مرتجل نیست دیگه، چه معقول. من اینکه بگیم ادعا کنیم معنی قبلی از ذهن ها رفته باشه، که اینم بعیده، از ذهن ها نرفته، شاید توی منطقه از ذهن ها رفته باشه که در اون منطقه بشه مرتجل، ولی نسبت به ما که مرتجل نیست. ما میدونیم قبلا به نام پرندهی بوده، الان شده اسم شاعری. اینا نکات دیروز، درس دیروزه دیگه، من دیروز اینا رو درس دادم، دارم سریع رد میشم به خاطر اینکه فقط میخوام نکته بگم. خب نکته بعدی، الف لام زائده غیر لازمه لمحیه. گفتیم فقط بر سر چی میاد؟ علم منقول. چرا بر سر علم مرتجل نمیتونه بیاد؟ نه چون لمحیه یعنی چی؟
اشاره
به چی؟ مرتجل معنای ماقبل نداره که لحاظ بشه. بر سر علم بالغلبه هم نمیاد. چرا؟ چون در هر صورت معنای قبلی در علم بالغلبه ملحوظه هست. آقا البیت یعنی چی؟ شما چه بخوای چه نخوای تو معنا میگی خانه کعبه، یعنی خانه محفوظ هنوز معناش، معنی قبلی ملحوظ قطعا، نیاز به ال نداره، لذا اصلا ال میشه تحصیل حاصل، لذا در علم المقلم هم نمیاد. نکتهش رو گفتم. یه نکته هم از سبان بگم، این که گفتیم الف لام لمحیه بر اسمی وارد میشود که سه شرط داشته باشد، یعنی هر اسمی که این سه تا شرط داشت الف لام بر سرش داخل میشه؟ نه. منظور از این که میگیم این سه تا شرط، یعنی این سه تا در حقیقت میشن خصوصیات اون مواردی که ما شنیدیم از عرب، در حقیقت اینا شرایط شرط لازم نه کافی، مثلا بعد حتما سماع بشه از عرب با، و هر چی که ما سماع کردیم با این سه تا شرط بود. نکته بعد، گفتیم که صالح لها، یعنی این علم صلاحیت داشته باشه برای الف لام گرفتن. چه اسمی است که صلاحیت ندارد قبل از این که علم بشه؟ صلاحیت نداشته الف لام بگیره، مثل یشکر اما علمه، یا یزید، ولی چون یزید قبل از نقلش صلاحیت الف و لام گرفتن نداره، الان هم نمیتونه الف لام بگیره. یه اسم دیگه هم هست، از النحو الوافی نقل کردم، دو نوع از اعلام صلاحیت گرفتن الان ندارن، یکی بر وزن فعل باشه مثل یزید، یکی هم مضاف باشه مثلا فرض کنید عبدالرزاق، سعدالدین، اینها الف لام لمحی هیچ وقت نمیگیرن.
نمیگیم از سعد الدین العبد الرزاق، به هیچ عنوان الافلام لمحیه نمیگیرن اسمایی علمهایی که مضاف باشن یا علمهایی که بر وزن فعل باشن. ملموح باشه اصلش، ملموح لمحه، لمحتو الیه این نظرتو الیه به اختلاص البصر از مسمار مونی نفت کردن، یعنی با نگاه تند و آنی بهش نگاه کردن. لمحه یعنی یه گوشه چشمی به معنای قبلی داشته باشی، لمحه یعنی با سرعت نگاه کردن و آنی نگاه کردن. نکته بعدی خدمت شما عرض شود که رأیتو که لما عرفت وجوهنا، رأیتو که معنی ابصرتو که است، دو مفعولی نیست سبان، وجوهنا معنی اشخاصنا هست، معنی صورت نیست، یعنی ما رو وقتی دیدی، ما رو وقتی دیدی و شناختی، صددت، صددت یعنی اعرست، اعراض کردی از امر، یعنی از خونخواهی امر. این هم از این نکته. و نکته آخر الاول فالاول، اول نکته لغوی یا سلبی بر چه وزنیه؟ بر وزن افعل. چرا بر وزن افعل اومده؟ چه صیغه‌ایه؟ افعل چه صیغه‌ایه؟ افعل تفضیل یا افعل، یعنی صفت مشبهه، صفت مشبهه حتما باید دال و عیب و رنگ و زینت باشه تا بر وزن افعل بیاد، پس بنابراین قطعا این اسم تفضیله. چرا بهش میگن اول؟ به چه معناست؟ حروف اصلیش چیه؟ حروف اصلیش اوله، به معنی سابقه، پس اول میشه اسبق، صادقتر، مقدمتر. خب حروف اصلیش اول است، چطور بر وزن افعله؟ حروف اصلیش از میخوام اولا نیست، حروف اصلیش وعل است، حروف اصلیش وعل است. اگر حروف اصلیش وعل باشه نمیشه اول، که میشه چی؟ اول. پس چرا میگن اول؟ و علست، نگاه کنید لغا، میگن در اصل اول بوده، همزه صناعاً تبدیل به واو شده، شده اول، بعد ادغام شده. پس بنابراین حواستون باشه اول در اصل بوده اول، اسم تفضیل هم هست. اما اگه اسم تفضیل نباشه، گفتم اسم گاهی وقتا میشه به معنای چی؟
قبل،
به معنی قبل هست. اگه اسم معنی قبل استعمال میشه منصرفه دیگه، اسم تفضیل نیست دیگه، معنای وصفیت رو از دست میده، وصف نیست دیگه، لذا فقط وزن فعل داره و دیگه غیر منصرف نمیشه. این از درس دیروز. چند نکته داشت درس دیروز؟ در حالی که اصلا به نظر نمیرسه نکته داشته باشه. خب درس امروز، خوب دقت کنید، در بحث الماسه تا بحث داریم، یکی وجوه استعمالش رو خوندیم، دومین بحث بررسی کاربرد معنوی و ترکیبی ال در مثال، و سوم نیابت ال از ضمیر مضاف الیه. بحث دوم در یک مثالی ایشون میاد بحث ترکیبی و معنوی ال رو پیاده میکنه. مثالش رو ببینید، قال الکسائی. کسائی کی بهش نامه می نویسه که قاله در جواب اینطور میگه بهش؟ قاضی القضات هارون الرشید براش نامه می نویسه. این خدمت شما عرض شود که نحوی نحویین بوده، اون قاضی قاضیین بوده، اون قاضی القضات بوده و شاگرد خصوصی ابو حنیفه هم بوده، ابو یوسف قاضی القضات هارون رشید از لحاظ فقهی خیلی قوی بوده، ولی میگفته هر چی من قوی باشم در نفع در کسایی باید پیش کسایی باید لون بندازم، مثلا از او کسب تکلیف میکنم، چون بحث ادبیاتیش در فتوا تأثیر داشته. هارون رشید به قاضی القضاتش میگه این شعر رو برا من حلش کن، کسی اگر اینجوری گفته باشه تو این دو تا بیت شعر رو به زنش گفته باشه، آیا زنش یک طلاقه میشه یا سه طلاقه؟ اینو حلش کن برام، فتوا بده. اینم میگه این فتوای من بستگی به اعراب و ترکیبش داره. به کسایی نامه می‌نویسه و کسب تکلیف میکنه، کسایی در جواب میگه قال الکسایی فی قول القائل، در رابطه با قول شاعر میگوید کسایی، قول شاعر رو میگه. چی میگوید؟ عبارت بعدیه. این فعلا هر چی از قول قائله، در رابطه با این قول قائل میگوید چی؟ اون حالا بعدش میرسه. اول قول قائل ببین چیه؟ دیروز معنا کردم. اگر یک شاعری به زنش اینطور میگه، اگر فئن ترفقی، لغت نگاه کردم، رفق یرفقه از باب قتل یقتلو، اینم نگاه کردم، خرق یخرقه از باب ضربه، خرق یخرقه. خب اگر رفق و مدارا کنی یا هند، پس مدارا کردن دارای برکت خواهد بود. و ان تخرقی، اگر عهد را پاره کنی، عهد پیمان زناشویی را، یا هند، فالخرق و اشعم، و خرق و پاره کردن از عهد و پیمان زناشویی دارای شومی است. فانته، پس تو خودت پاره کردی عهد را از یک طرف، من که نمیتونم بگم عهد دو طرفیه. فانته طالق، منم بس صیغه طلاق رو جاری کنم، پس میگم فانته طالق. منتها گفته فانته طلاق، چون طلاق مصدر است و حمل مصدر و اسم ذات صحیح نیست، لذا طلاق قطعا به معنای طالقه. طالق یعنی رها، طالق یعنی چی؟ تو رها هستی، یعنی دیگه زن من نیستی، صیغه طلاق. بعد از اون معنی عادلون قطعا یک چیزی داره، یعنی یک دلیل بلاغی داشته که مصدر آورده، شاید نه اون مبالغ منظور بوده. بعد میگه طلاق محکم است، ستاست، طلاق محکم است، ستاست. دیروز هم توضیح دادم طلاق سه طلاقه با یک طلاقه چه فرق میکنه. و من یخرق، کسی که پاره کند عهد و پیمان زناشویی را، این گناهش بیشتره و ظالمتره. خب حالا به نظر شما این شاعر یک طلاقه کرده زنش رو یا سه طلاقه؟ کسایی در جواب چطور میگه؟ میگه آقا این بستگی داره که ما سلاسن بخونیم یا سلاسون بخونیم. اگر سلاسون بخونیم، خوب دقت کنید، سلاسون اگر بخونیم معنا چطور میشه؟ میگه فانت طالق، تو طلاق گرفته شده هستی یا آزادی. بعد میگه بعد جمله جدید شروع میکنه. جمله جدیدش چیه؟ الفلامش الفلام کمالی است. الفلام کمالی چی بود؟ استغراق مجازی یا استغراق خصائص افراد. یعنی طلاق کامل، طلاق یعنی طلاق کامل. طلاق کامل چیه؟ محکم است. و اون طلاق کامل که محکم است چیه؟ سرگانه است، ستاییه. ولی چه ربطی به طلاق من داره؟ من گفتم فانت طالق، تو یک، یعنی تو یه بار طلاق دادم، پس یک طلاق شد. از اینجا به بعد داره چیکار میکنه؟ یه جمله جد میخواد خبر بده به طرف مقابلش، میگه آقا البته طلاق کامل ستاست، من یک طلاق دادم. آفرین، اصلا ربطی به طلاقی که ایشون داده نداره، که اینا بعیده چنین معنا کردنی، که نمیاد حکم فقهی بده به دختره بزنه، که درست؟ واقعا منظورش این بوده که میخوام سه طلاقت کنم. حالا یه جوری بعد اینو ترکیب کرد که تو سه طلاقه در بیاد، چون شعر بعد، یعنی بیت بعدی هم همینو میرسونه، میگه تو دیگه برو دنبال کارت، سه طلاقه شدی رفت. خب حالا ما در، یعنی میخوایم وجوه احتمالی ترکیبیشو بگیم با قطع نظر از مقصود اصلی شاعر چی بوده، وجوه ترکیبی که در این مثال احتمالش میره. خب هنوز نرسید، این نظر کسایی داره میگه. ایشون میگه آقا اگر مرفوع کنیم
یک طلاقه. اگر منصوب کنیم میشه چی؟ سلاسن میشه مفعول مطلق، درسته؟ مفعول مطلق عددی. مفعول مطلق عددی عاملش چیه؟ طلاقون که تابعن طالقه، فانت طالقون سلاسن. این وسط جمله معترضه اومده، در حالی که طلاق کامل عزیمت هست، یعنی اینطوری فانت طالقون سلاسن، تو طلاق گرفته شده ای سه بار، سه طلاقه هستی. سلاسن میشه مفعول مطلق عددی، طلاقن سلاسن. البته همون نوع، خدمت نوعی میشه که عدد رو میرسونه، نوعی میشه که در مقام بیان عدده. و البته من تو سویتی اینو اثبات کردم، گفتم که میشه، یعنی ما مفعول مطلق نیابی دو صورت داریم، مفعول مطلق نیابی نوعی، مفعول مطلق نیابی عددی. اینو گفتم مفعول مطلق نیابی عددیه. حالا اینا بحثای قبلیه، ولش کن. خب کسایی که اینطور گفت فقط بحث بر رو سلاسن، اگر سلاسن بخونیم سه طلاقه، اگر سلاسن بخونیم یک طلاقه، تا اینجا این رو بخونیم عبارتشون. من شعر رو گفتم، توضیحات مفرد شعر هم گفتم، نکته هم گفتم، نظر کسایی در ترکیب شعر. استاد
این باید که علف نوشته خودش قرینه نیست که بیاید بعد سوال جواب میکنه. علف
نداشتی؟ چی نداشته؟
خلاص هم بخونیم علف نداشتی؟ و علف بدون علف شعر نمشتی؟ وقتی بدون علف شعر نمشتی چه جایی بود؟
نه آخه تو سلاسن و سلاسن خوندنش اختلاف بوده، در سلاس یا سلاسن خوندنش اختلاف بوده. فهمت طلاقون و طلاق عظیمتون سلاسا یا سلاسون؟ نه اختلاف بوده، به خاطر اینکه
تو نامه
نه بهش گفته، گفته آقا این سلاسن خونده شده یا سلاسون، دو تا احتمالش در خوندن شاعر هست، این بنابر هر کدوم چی میشه فتوا. سال اصلیش این بوده اونجوری که من خونده بودم. بعد قال الکسایی در جواب ان رفع سلاسن، این رفع بخونیم، این رفع شاعر، اگر شاعر رفتت سلاسن را طلقت واحدتن، یعنی آن زن طلاق داده شده است یک بار. لأنهو قال، به خاطر اینکه شاعر در حقیقت گفته است انت طالق، سپس چکار کرده؟ یه جمله جدیدی رو شروع کرده، ثم اخبر ان طلاق تام سلاسن، سپس خبر داده است که طلاق کامل سه بار است. الف لامش هم الف لام کمالیه گرفته. اما و ان نسبها، اگر شاعر سلاس را نسب دهد، طلقت سلاسن، یعنی این زن سه بار طلاق داده شده است. چرا؟ لان معناه، به خاطر اینکه معنای شعر اینطور می شود، انت طالق سلاسن، سلاسن مفعول مطلق نیابی نوع عددی هست برای طالق. و ما بینهما جملت معترضه، و بین سلاسن و بین انت طالق اون جمله الطلاق عظیمتون میشه جمله معترضه. جمله معترضه است، یعنی طلاق محکم است، این طلاق محکم است. الف لامش هم الف لام عهد ذکری، مثلا هر چی میخواید بگیرید، چه الف لام عهد ذکری بگیرید چه الف لام کمالیه بگیرید فرقی نمیکنه، درست؟ خب
اگه
ذکی بگیم
خود
سلاسون هم
نمیشه. این طلاقی که من میگم
یه طلاق اون بذاری میگم اونا میرسیم فعلا، حرف کسایی. خب بعد ابن هشام میاد خودش نظر میده در ترکیب شعر، میگه منم برای خودم کسی هم، حالا کسایی یه حرفی زنه، ما هم میگم یه حرف دیگه میزنیم کاملتر، میگم چی میگیم. ایشون دو دسته میکنه حرفش رو، یکی احتمالات ترکیبی رو میاد مطرح میکنه، یکی مقصود اصلی شاعر رو. میگه ها اینا احتمالات ترکیبی بود، ولی واقعا وقتی قرائن رو کنار هم میذاریم مقصود اصلی شاعر فقط یک احتماله و اون سه طلاقه بودن. ها این فی نفسه تو همین تیکه وقتی نگاه میکنیم احتمالاتی وجود داره. چیه اون احتمالات؟ و ثواب، ایشون میگه و ثواب و درست در ترکیب شعر این است که بگوییم. شما اومدید فقط چیکار کردید؟ اعراب ثلاث را دخیل دانستید در احتمالات. ما یک چیز دیگر رو هم دخیل میدونیم، چیه؟ الف و لام. اینجاست که به بحث الف و لام گره میخوره. ایشون میگه که چه منصوب بخونید ثلاثن، چه مرفوع بخونید ثلاثن، هر کدومش دوتا احتمال یک طلاق یا سه طلاق داره. نه اینکه مرفوع بخونی یه طلاقه، منصوب بخونی سه طلاقه، نه، چه مرفوع بخونی دو احتمال یک طلاق و سه طلاق وجود داره، چه منصوب بخونی یعنی دو احتمال یک طلاق و سه طلاق وجود داره. چطور؟ خوب دقت کن. ان کلا من الرفع و النصب، هر کدام از رفع و نصب، یعنی حالت رفعی ثلاث و حالت نصبی ثلاث، محتمل لوقوع ثلاث ولی وقوع الوحده واحده، محتمل است در بر دارد وقوع ثلاث و وقوع یک بار را، یک طلاق و سه طلاق را، محتملون محتملون محتمل غلطه میگن محتمل محتمل محتملون یعنی حمل میکند. بعد اینم متعدی به نفس است، لامش میشه لام تقویت، محتمل لوقوع، یعنی محتمل وقوع از ثلاث و وقوع الواحده، هر دوتا را حمل میکنند، یعنی هر دوتا را در بر دارد، هر دوتا را احتمال میبرد. خب چطور؟ اما رفع، اما حالت رفعی اگر بخونیم چطور دوتا احتمال رو میرسونه؟ فله ان الف طلاق، به خاطر اینکه ال در طلاق دو تا احتمال وجود داره درش، یا ال استغراق خصائص افراد است، یا ال عهد ذکری است. اگر اصل شعر رو بیارم، اگر ببینید ثلاثون اگر بخونیم، اگر از طلاق الفلامش استغراق باشه، استغراق خصائص افراد، معنا کنید میگه تو طلاق گرفته شده هستی و طلاق کامل سه بار است، اینجا میشه چند طلاق؟ یک طلاق. اما اگر الفلامش رو چی بگیریم؟ عهد ذکری بگیریم، یعنی تو طلاق گرفته شده هستی در حالی که این طلاق مذکور سه بار است، این میشه سه تا طلاق. چطور شما میگی در حالت رفعی فقط یک احتمال، در حالت رفعی هم دو تا احتمال، بنابراین که الف لام و استغراق خصائص بگیریم یا عهد ذکری بگیریم، این حالت رفعیش. اما نصب چی؟ اما اگر منصوب بخونیم چی؟ خوب دقت کن، شما گفتید اگر منصوب بخونیم، شما گفتید اگر منصوب بخونیم میشه مفعول مطلق برای چی؟ طلاق، یعنی تو سه طلاقه هستی. ما میگیم در حالت نسبی فقط احتمالش، احتمال ترکیبیش مفعول مطلق بودن نیست، ممکنه حال باشه. حال باشه از چی؟ یعنی تو طلاق گرفته شده هستی و طلاق کامل است در حالی که سه بار باشد، این سلاسن بشه حال از هیه مستقر در عظیمتان، یعنی طلاق در حالی که سه بار باشد کامل است. خب این چه ربطی داره به طلاق من؟ اما اگه ثلاثن و مفعول مطلق برای طلاق بگیری، انت طلاقون ثلاثن، بله سه طلاقه، ولی اگه حال بگیری از طلاق و عظیمتان میشه یک بار. اما یه نکته زنی تو همین، اگر ما حال بگیریم هم ایشون گفتش چی میشه؟ یک بار، در حالی که تو همین هم باز دو تا احتماله، اگه الف و لامش عهد ذکری باشه میشه چند بار؟ سه بار. یه تو طلاق گرفته شده ای در حالی که این طلاق مذکور محکم است در حالی که سه بار است، بله اگه الف و لامش استغراق باشه میشه یکی، در فرض حال گرفتن ها. ایشون گفتش اگه حال بگیریم، مرحوم ابن هشام گفت اگه حال بگیریم یک طلاق، تو همین هم دو احتماله که من نکتهش رو نوشتم.
تو مشتق بودن آسیب نمیرسونه، مشتق
ما معاون مشتق مشکل ندارم، درستش میکنم. علاوه بر این که اصلا رضی قائل نیستش، میگه که اصلا لازم نیست حال مشتق باشه، اصلا حرفی خودشون در آوردن. خیلی زیاد داریم حال جامده،
ولی خط بین ادبیات فقه نیست، چون میگه که درست اهل ذکر میگه اون طلاق ستاییه، در حالی که فقه میگه سه بار باید بگی طلاق، میگه که شما بعدا
دیرو شما بودید؟
بودم
توضیح دادم اینو دیگه، گفتم این بنا بر قول اهل سنته که سه طلاقه رو در یک مجلس جایز میدونن، اگه توی مجلس بگی تو سه طلاقه هستی زنه سه طلاقه میشه.
نه اینکه
نگفت
سه طلاقه هستی،
گفته انتر
طالبان، بعد ما
اینه میگیم، یعنی نه دیگه بقر. ببین اگه الف لامشو الف لام عهد ذکری بگیریم میگه تو طلاق گرفته شده ای سه بار،
انشاء طلاق باید سه بار باشه، نه
توی یک جمله است دیگه، توی یک جمله اینا کافی میدونه، اینا تو یعنی اون قرینه بعد رو جزء صيغه طلاق میگیرن. خب
طلاق
رو به معنای طالق آورده مانع عهد ذکری گرفتنش نمیشه؟
نه،
یعنی
به
لفظش چون طلاق رو معنی طالق، اشکال نداره. شما میفهمید که این خب طلاقی که در ضمن طالقون هست این هم میشه باشه، طلاقی که در ضمن طالقون هست آفرین، نکته خوبیه، ولی جوابش همینه. خب
حتی اگه طالق هم بیاره مشکلی نداره؟
نه، ایشون میگه که نکته خوبی گفت، ایشون میگه که اگر ما بگیم انت طالق، اگر انت طالق باشه دیگه الف لام عهد ذکری معنا نداره، چون این طالقه، این طلاق، این طلاقه، قبلا که طلاق ذکر نشده بود. جوابش چیه؟ طلاق در ضمن طالق که ذکر شده اشکال نداره، مثل زمینی که مرجع زمینش معنوی باشه اشکال نداره. اعدلو هو اقرب للتقوی، هو برمیگره به چی؟ عدلی که در ضمن اعدلو هست، هیچ مشکلی از این جهت وجود نداره، ولی نکته خوبی بود. خدا رحم کرد که همون لپتاپمون خواهی دوباره بزنید روشن میشه. خب عبارت رو ببینید، اما النصب فلانه محتمل لان يكون على المفعول المطلق، یک احتمال، احتمال دارد که مفعول مطلق باشد، و حين اذا يقتضي وقوع الطلاق الثلاث، در این صورت اقتضا میکند شر وقوع سه طلاق را، فعلى الجنسيه يقع الثلاث، بنابر جنسیت یعنی بنابر عهدیت، یعنی اگه الف لام عهد ذکری بگیریم سه طلاق واقع خواهد شد، و علل جنسیه بنابر این که الف لام استغراق خصائص افراد بگیریم یک طلاق واقع خواهد شد، همونطور که کسایی گفته بود یک طلاق، یعنی حرف کسایی درست است در حالی که الف لام رو استغراق خصائص افراد بگیریم، اما اگر الف لام رو عهد ذکری بگیریم در عین این که مرفوع خوندیم میشه سه طلاقه. کجا
جانم؟
بلا تکون الاستغراق رفع را، این یک نقطه دیگه است. اون فعل الجنسیه رو بچسبونید به این مطلب قبل، متوجه شدید این مطلبش به اینجا مربوطه. حالا یه مطلب جدید رو داره شروع میکنه، نکته ای رو میگه، میگه آقا این که ما گفتیم استغراق خصائص افراد ها، نه استغراق افرادی، استغراق افرادی اصلا نمیتونه باشه، امکان نداره، ولا تکون الاستغراق الافراد. چرا؟ به خاطر اینکه لازم میاد اخبار عام به خاص. یعنی چی؟ آقا استغراق افرادی بگیرید میشه چی؟ الطلاق عظیمتون سلاسون، یعنی کل طلاق، کل طلاقه، یعنی همه افراد طلاق سلاسون، سه طلاقه است. اینجوریه واقعا؟ مثل که بگیم کل حیوان ها انسان هستن، یعنی اخبار خاص، اخبار از خدمت شما هست که عام به واسطه خاص، عام یعنی حیوان، همه حیوان ها، بعد بگیم انسان هم چنین چیز درست نیست. پس به خاطر همین است که میگیم استغراق افرادی اصلا امکان نداره. میگه که ولا تكون الاستغراق الافراد. چرا؟ لا يلزم الاخبار عن العام بالخاص، به خاطر اینکه لازم نیاید اخبار از عام به واسطه خاص، که صحیح نیست. کما یقال، مثل اینکه گفته شود علی حیوان و انسانان، حیوان انسان است، اخبار از خاص از عام به واسطه خاص، و ذالک باطلان، چنین اخباری باطل است. چرا؟ از لیس کل حیوان انسانن، به خاطر اینکه هر حیوانی اینطور نیست انسان باشد. و همچنین در بحث ما، ولا کل طلاق عظیمتن ولا ثلاثن، اینطور نیست هر طلاقی عظیمه و سگانه باشد. بنابراین استغراق افرادی اصلا در اینجا امکان ندارد، استغراق خصائص افراد است. و اما نص، اینجا لازم نگاه کنید پای تخته رو، گفتیم که اما رفع دو احتمال وجود دارد، در نص بشم دو احتمال وجود داره. و اما نص دو احتمالش چگونه است؟ فلانه محتمل لان يكون على المفعول المطلق، که آقای کسایی گفت، به خاطر اینکه احتمال یعنی این شعر احتمال حمل میکند بودن مفعول بر مفعول مطلق بودن، یعنی مفعول مطلق بودن را احتمال میبرد، درست؟ این یک احتمالی که خود کسایی هم داده بود، درست. اما یه احتمال دیگه هم هست، و احتمال را دارد که لان يكون حالا من الضمیر المستتر في عظیمه، و احتمال دارد که حال از ضمیر مستتر در عظیمه باشد. در این صورت میشه چی؟ یک طلاق. میگه آقا تو طالقی، در حالی که طلاق محکم و طلاق محکم در عظیمه است، یعنی طلاق محکم است در حالی که سه بار باشد، این که شد یک طلاق. و این عزه لا یلزم وقوع الثلاث، در این صورت که حال از ضمیر مستتر در عظیمه باشد لازم نمی آید وقوع سه طلاق. چرا؟ لان المعنا، چون معنای شعر اینطور می شود، و طلاق عظیمتون، طلاق محکم است در حالی که سه بار باشد. ایشون از حال تعبیر به چی کرده؟ اذا کان ثلاثا. بعد می گفت چی؟ حال کونه ثلاثا، حال با ظرف مناسبت نداره، باید میگفت حال کونی ثلاثا. بذار نکته رو گفتم بهتر بود، به جای اذا کان میگفت حال کونی. اما یک توجیه هم مرحوم دمامینی آورده که اون رو الان کس خواست مراجعه کن، که گفتیم در این صورت هم که حال باشم دوتا احتمال، درسته؟ بستگی داره الف لام عهد ذکری بگیریم یا استغراق. اینم که نکته‌ای که من اضافه کردم، تمام شد. حالا مقصود اصلی شاعر چی؟ نه احتمالات ترکیبی بود. میگه مقصود اصلی شاعر، میگه هر آنچه که ما گفتیم احتمالات ترکیبی بود، و انما یقع ما نواه همانا این است و جز این نیست. این نکته را توجه داشته باشید که آنچه که واقع می شود چیه؟ واقع می شود تنها آن چیزی که شاعر در نیت دارد. پس اینا که گفتیم چیه؟ میگه هازا، نقطه ویلگول بذارید قبل از هازا، هازا ما یقتضی معنا هازا لفظ، این چیزایی که ما گفتیم آن چیزی است که اقتضا می کند آن چیز را معنای این الفاظ. یعنی در معنا اختزا میکنه که این تراکیب رو داشته باشه، بتونه داشته باشه. ما قطع نظر از شعر آخر، بالای شعر آخر روزی نیت شاعر، با قطع نظر از نیت شاعر که چه بوده است، و الا آنچه که واقع میشود فقط همان چیزی است که نیت شاعر است، آنچه که قصد میشود واقع میشود. حالا به نظر شما چیه اون اراده شاعر؟ ابن هشام میگه و اما الذی اراده هاز الشاعر، اما آن معنایی که اراده کرده از آن معنا را این شاعر، هاز الشاعر المعین، این شاعر معین، فهوس سلاس، از آن معنای مراد سه بار است، سه طلاق است. چرا؟ دلیل چیه؟ میگه لقولهی بعد، به خاطر قول شاعر در بعد این بیت شعر، این رو بیت شعر رو گفته، بعدش گفته چی؟ گفته فبینی بانا یدینو، امرش میشه بن بینا بینو بینی، بینی یعنی چی؟ یعنی بینونت و جدایی، جدا شو از من، بها به واسطه این ستلاق به واسطه این طلاق ان کنت منصوب از خافزه، اینطوری بوده لان کنت، به خاطر اینکه بودی تو غیر رفیقت، غیر همراه، تو آدم، تو رفیق نیمه راه بودی. و ما لمرئن بعد، حالا از کجا فهمیم ثلاثه سه طلاق است؟ میگه و ما لمرئن بعد از ثلاثه مقدم، مقدم اسم مصدر میمیه یعنی اقدام، و نیست یعنی جائز نیست، لمرئن یعنی برای مردی، جائز نیست برای مرد بعد از سه طلاق اقدام کردن. دیگه من نمیتونم اقدام داشته باشم، تمام شد رفت، دیگه نمیتونم با تو ازدواج کنم، مگر اینکه هیلولت حاصل بشه، یعنی محلل بیاد. تو فقه میگن محلل، یعنی کسی که حلال کنه این زن رو بر من دوباره، که اونم داستان داره برای خودش، هیچ مردی راضی نمیشه چنین چیزی رو. تمام شد. نه حرفیه، ولی شاید اصلا هارون رشید گفته آقا این بیت شعر همینی که با قطع نظر است به میخواسته کلن بحث علمی کنه، مثلا میگه آقا شما این بیت شعر رو ببینی چجور فتوا میدی، مثلا اونجا نشسته بوده میگه چجور فتوا، اینا میخواسته حرف دقیق بزنه با کسایی مشورت کرده، شاید اینجوری بوده. بعد سیره هارون ظاهرم بحث علمی، پسرش مأمونم اصلا به خاطر اون درب پدر اینقدر بحث علمی را میدن. و صلی الله علیه و سلم.
الله الله طلبگی تا اجتهاد، کاری از طلاب و اساتید مدرسه علمیه معصومیه قم.